بسم الله الرحمن الرحیم. در حسرت تو خون شده چشم نگارها، ای انتظار آخر چشم انتظارها. ای آشناتر از همه این دیده کور باد، نشناخته اگرچه تو را دیده بارها. برگرد تا به دور تو گردم مریدوار، در دور نامرادی این روزگارها.
خورشید آیه های بلنده نگاه تو، آینه روشنایی لبخند ماه تو. رویت گل است ای همه هستی زمین، باقیست آسمان که نشسته به راه تو. یا ابا صالح مهدی ادرکنی.
سلام بر مهدی مقتدای صالحان و آخین ذخیره الهی و سلام به شما منتظران اون امام همام. با برنامه بشارت در خدمت شما عزیزان هستیم. برای معرفی بهتر حضرت ولی عصر ارواح و نافدا کتاب‌های بسیاری نوشته شده، اما دانشنامی امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جامع‌ترین مجموعه در این زمین است که حاصل تلاش جمعی از محققان پژوهشکده علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. این مجموعه گرانبها در 14 بخش موضوعات مهم درباره شناخت امام زمان علیه السلام رو طرح میکنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
همراهان ارجمند، در برنامه گذشته گفتیم پیشرفت‌های اجتماعی در عصر ظهور امام زمان علیه السلام فقط به عوامل ظاهری مربوط نمیشه و امدادهای الهی در این پیشرفت‌ها بسیار مؤثرن و به برخی از امدادهای الهی در دولت کریمی امام عصر ارواح و نافدا اشاره کردیم. یکی از امدادهای الهی در دوران ظهور افزایش توانمندی روحی یاوران امام زمانه. بخش اول از سخنان آیت الله ری شهری رو در این خصوص میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزانی که برنامه بشارت را پیگیری میکنن سلام عرض میکنم و امیدوارم که مورد عنایت حضرت بقیت الله الاعظم قرار داشته باشند و قرار داشته باشیم. سخن در سیاست‌های حکومتی مهدوی به سیاست‌های اجتماعی رسید. به اینجا رسیدیم که اشاره کردم عوامل پیشرفت‌های اجتماعی در حکومت مهدوی در واقع به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش عبارت است از عوامل ظاهری که در چند برنامه گذشته توضیح دادم اجمالاً، و یه سلسله عوامل باطنی هست، یعنی اسم اون عوامل باطنی رو میذاریم امدادهای الهی در پیشرفت اجتماعی، که نه تنها عوامل ظاهری در پیشرفت‌های اجتماعی در عصر ظهور نقش داره، بلکه امدادهای الهی هم تقویت میکند اون عوامل ظاهری رو، که یکیش افزایش توانمندی‌های ارتباطی است که فوق العاده میشود در عصر مهدوی، و دیگری توانمندی خارق العاده جسمی افراد عصر ظهور هست، که حالا احادیث در این رابطه زیاده. یک حدیث رو ما فقط اینجا خدمتتون عرض می‌کنیم که به سند معتبر از امام باقر علیه السلام نقل شده که می‌فرماید انه لو کان ذلک اعطی الرجل منکم قوت 40 رجلا. اگر این امر، یعنی امر قیام عصر ظهور، تحقق پیدا کنه، هر یکی از شما نیروی 40 تن داده میشه. یعنی اینقدر از نظر جسمی انسانهای عصر ظهور قوی میشن، که خب این نیرومندی همونطور که در این روایت اشاره شده، این اعطاییست، اعطیه یعنی عنایت خداست، که عنایت ویژه الهیست به انسانهای عصر ظهور، کسانی که از حضرت مهدی تبعیت میکنن. نکته دیگر در این رابطه، یعنی در رابطه با امدادهای ویژه الهی برای مردم عصر ظهور، افزایش توانمندی روحی اهل ایمان هست. در دولت امام مهدی مؤمنان افزون بر توانمندی جسمی از نیروی روحی فوق العاده ای برخوردار میشن. هم جسم قوی است فوق العاده، هم روح فوق العاده است، که در حدیثی از امام باقر علیه السلام آمده: و جعلت قلوبكم كزبر الحديد لو قذف بها الجبال لقلعتها. دلهای شما مثل پاره های آهن میشه که اگر با اونها بر کوها بزنن از جا کنده میشه. یعنی انسان ها از نظر ارادی و قوت دل یه همچین دلهای پر جرأت و قوی پیدا میکنن. یا در حدیث دیگری آمده از امام باقر میفرماید: فیضا قام قائمنا و ظهر مهدینا. وقتی قائم ما قیام میکند و مهدی ما ظهور میکند، کان الرجل اجرع من لیث و امضا من سنان، مردم از شیر شجاعتر میشن و از نیزه برانتر. یعنی اینقدر توانمندی روحی پیدا میکنن. و در احادیث دیگر هم هستش که این تعابیر تکرار شده که حالا نیازی به نقل اونها نیست.
ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو، ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو، هوش و روان بی دلان سوخته جلال تو، هوش و روان بی دلان سوخته جلال تو،
سوخته جلال تو.
برنامه که بشارت رو از رادیو معارف می شنوید. امام محمد باقر علیه السلام درباره قیام حضرت حجت ارواحنا فدا می فرماید: حدیث ما سخت و دشوار است، آن را جز فرشته‌ای مقرب یا پیامبری فرستاده شده یا مؤمنی آزموده شده تحمل نمی کند، و چون امر ما روی دهد و مهدی ما قیام کند، مردان پیرو ما شجاعتر از شیر و برانتر از نیزه خواهند شد و دشمن ما را لگد مال می کنند و با دست های خود به آنها ضربه می زنند، و این به هنگام فرود آمدن رحمت خدا و گشایش او از کار بندگان است. در این لحظه بخش معرفی کتاب برنامه بشارت رو با هم می شنویم. حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا فؤادیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت شما هستم با معرفی کتاب بسیار خوب. اگرچه این کتاب یه خورده قدیمی است، ولی در عرصه مطالعات هنوز هم بوی تازگی از این کتاب به مشام میرسه. آقای دکتر علی قائمی کتابی دارن با عنوان قیام مهدی. این کتاب مطالعش به ما نشان میده که مباحث مهدویت در عرصه اجتماعی و جامعه شناسی چه جایگاهی دارد. کتاب فوق العاده جذاب است. اول در رابطه با تعریف جامعه، ضوابط حاکم بر جامعه، یه سری اصطلاحات رو میخونیم. بعد در ادامه این مباحث اومده: گزینش رهبر، بسیج عمومی، جرقه نهضت، نیروی کنترل، اصل مسئله نهضت در آخر الزمان، بررسی مسائل نهضت، جهان در عصر قیام امام مهدی علیه السلام، احساس فشارهایی که میشه، تمایل به نجاتهایی که پیدا میشود، اشاعه تمایلاتی که صورت میگیره، و یک سری آگاهیهای بشر به دست میاره: آگاهی به ورشکستگی خود، به ضعف تمدن خود، به ضعف علم و دانش خود، به ضعف قوانین حاکم بر بشریت، به وضع سازمان ها، پی میبرد. وقتی ماها میبینیم در عصر ظهور یک چنین مسائلی برای بشریت اتفاق میفته، این بشر به دنبال راه رهایی است که از این بنبست ها و از این فشارها خودش را نجات بدهد. میبینیم که اون جرقه نهایی زده میشود و انسان به سوی آزادی، صلح، امنیت، رفاه میخواد قدم برداره و اینها رو در کلام امام مهدی علیه السلام میابد و به سوی او میشتابد. کتاب قیام مهدی فوق‌العاده خواندنی است که امیدوارم شما هم با خوندنش از این کتاب لذت زیاد ببرید.
يا ابن الحسن روحي في ذاك متى ترانا ونراك فليس محبوبي سواك ليس محبوبي سواك.
همچنان از رادیو معارف با برنامه بشارت در خدمت شما هستیم. با توجه به مدد الهی و افزایش توانمندی جسمی و روحی یاران امام زمان علیه السلام، ترس و وحشت در دل دشمنان دین خدا ایجاد میشه. امام عصر به همراه چنین یاران رشید و وفاداری سرانجام زمین رو فتح و دین خدا رو حاکم میکنه. بخش دوم از سخنان آیت الله ری شهری رو در خصوص امدادهای الهی در دوران ظهور امام زمان علیه السلام میشنویم.
نکته دیگر، از همه اینها بالاتر، از همه اینها بالاتر، مردم عصر ظهور نه تنها از توانمندی روحی، توانمندی جسمی، توانمندی فوق العاده و خارق العاده سمعی و بصری برخوردار میشن، توانمند میشن اون زمان که با فرشته ها بتونن ارتباط برقرار کنن، با ملائکه بتونن ارتباط برقرار کنن. نه در دوران حکومت مهدوی، این هم یه مسئله از امدادهای الهی، یکی از امدادهای الهی به مردم اون زمان این است که از همه اون چه تا به حال گفتیم مهمتره. اونها میتونن با فرشته ارتباط برقرار کنن، همونطور که پیامبران میتونستن با ارتباط با فرشته بگیرن، مردم از ظهور هم میتونن ارتباط داشته باشن. البته نه اینکه پیامبر میشن هر کدوم شد، این قدرت ارتباط با فرشته، این ربطی به خدمت رو عرض کنم که نبوت به این معنا نداره. ممکنه کسی بتونه با ارتباط با فرشته پیدا کنه، صدای فرشته رو بشنوه و پیغمبر هم نباشه، که اوصیای الهی اینجور بودن. حالا مردم اصل ظهور از نظر معنوی اونقدر قوی میشن که میتونن با فرشته ارتباط برقرار کنن. این روایت از امام رضا علیه السلام نقل شده که اذا قام القائم یأمر الله الملائکه بالسلام علی المؤمنین والجلوس معهم فی مجالسهم. خداوند دستور میده به فرشتگان که برن به مؤمنین سلام کنن، در مجالس اونها بنشینن، همراه اونها بنشینن. فاذا اراد واحد حاجتا ارسل القائم من بعض الملائکه ان يحمله فیحمله الملک حتی یأتی القائم. اگه کسی کاری داشته باشه با حضرت با اونها، همین کارو میکنه، یکی از فرشتگان رو میفرسته تا او رو بیارن و اون فرشته او رو با خود به نزد حضرت بره. یعنی اینجا تیول عرض داره و نیازش رو برآورده میکنن. باز در ادامه روایت داشته سپس او رو باز میگردونه، یعنی این ارتباط با ملائکه اینجوری پیدا میکنن. در ادامه روایت آمده که و من المؤمنین من یسیر فی السحاب، همونطور که الان هواپیما در ابرها حرکت میکنه، بعضی از مؤمنین میتونن در ابرها حرکت کنن. و منهم من یسیر مع الملائکه، میتونن بعضی از مؤمنین میتونن مثل ملائکه پرواز کنن. و منهم من یمشی مع الملائکه مشیان، میتواند با بله پرواز کنن یا راه برن. و من هم من یسبق الملائکه، بعضی از مؤمنین هستن که از ملائکه سبقت میگیرن، اونهایی که از نظر ایمانی قوی ترن. و من هم من تتهاکم الملائکه الی و المؤمنون اکرم علی الله من الملائکه. به هر حال این روایت هرچند در کتاب دلائل امام هست، ولی کن این هیچ بعید نیستش که خدمت رو عرض کنم از این ارتباط با ملائکه هم جزء خصائصی باشد که مؤمنین در عصر ظهور براشون از امدادهای الهی تحقق پیدا میکنه، همونطوری که بعضی مؤمنین در غیر عصر ظهور هم تیول عرض دارن، با ملائکه میتونن ارتباط برقرار کنن، اونایی که در مراتب بالای ایمان و معنویت هستن. به هر حال اینها از عنایات ویژه الهی است که از بارزترین مصادیق برکات آسمانی است که در آیه 96 سوره اعراف آمده که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. به هر حال این یکی از برکاتی میتواند باشد که در عصر ظهور برای اهل ایمان تحقق پیدا میکنه.
در هوای بی‌قرارم روز و شب، در هوای بی‌قرارم روز و شب، سر ز کویت بر ندارم روز و شب، سر ز کویت بر ندارم روز و شب، روز و شب را هم چو خود مجنون کنم، روز و شب را هم چو خود مجنون کنم، روز و شب را کی گذارم روز و شب، روز و شب را هم چو خود مجنون کنم، روز و شب را کی گذارم روز و شب.
دوستان، برنامه بشارت را از رادیو معارف میشنوید. یکی از شاخص‌های مهم در حکومت امام زمان علیه السلام سیاست‌های اقتصادی در دوران باشکوه ظهور فقر به طور کامل ریشه‌کن می‌شه. امام صادق علیه السلام در این خصوص می‌فرماید: هنگامی که قائم ما قیام کند، برخی از شما در پی کسی هستند که با رساندن مالی به او حق خیشاوندی را ادا کند و زکاتش را بپردازد، ولی کسی را نمی‌یابد که زکات را از او بپذیرد. مردم با آنچه خداوند از فضل خیش روزیشان کرده است از چیزهای دیگر بی‌نیاز شده‌اند. بخش پایانی سخنان آیت الله ری شهری را در خصوص سیاست‌های اقتصادی در حکومت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف می‌شنویم.
حالا تا اینجا ما سیاست‌های اجتماعی حکومت مهدوی را هم بیان کردیم، میرسیم در اینجا به سیاست‌های اقتصادی حکومت مهدوی. یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های جامعه مهدوی پیشرفت اعجازگونه اقتصادی است. همین مسئله‌ای که الان کشور گرفتار اونه که مقام معظم رهبری میخوان با اقتصاد مقاومتی درمانش کنن، که انشاءالله دولت این توان رو داشته باشه که این رهنمود رو جامعه عمل بپوشونه. در زمان ظهور، در عصر ظهور، پیشرفت‌های اقتصادی به گونه ای هستش که نه تنها با پیشرفت معنوی منافات نداره، بلکه در تکامل و رشد معنوی هم سهیم میشه و لذا جامعه بشر در نخستین بار در دوران حکومت مهدوی در اوج کمالات معنوی و بالاترین مراتب رفاه مادی رو تجربه میکنه. هم اوج کمالات معنوی رو داره، هم بالاترین رفاه مادی رو داره. این در حکومت مهدوی تجربه میشه. خب حالا میخوایم یه توضیح اجمالی بدیم در رابطه با عوامل پیشرفت اقتصادی در عصر ظهور. بر پای اونچه که بررسی احادیث اهل بیت ما میتونیم استفاده کنیم، در واقع عوامل مختلفی در دستیابی جامعه عصر ظهور به پیشرفت اقتصادی جامع مؤثر هستند. که این عوامل رو مثل عوامل قبلی که در سیاست‌های پیشین به اون اشاره کردیم دو دسته هستن. یکی سیاست‌های حکومتی. سیاست‌های حکومتی مؤثر در پیشرفت اقتصادی هم باز به دو بخش تقسیم میشه، سیاست‌های غیر مستقیم و سیاست‌های مستقیم، که حالا این سیاست‌ها میتونه الگویی باشه برای دولت مردان نظام مقدس جمهوری اسلامی. اما سیاست‌های غیر مستقیمی که مؤثر هست در پیشرفت اقتصادی، یکیش عبارت هست از که مهمترینش هم هستش، ظلم ستیزی و عدالت محوری. عدالت محوری یکی از مؤثرترین عوامل پیشرفت اقتصادی است که قبلا توضیح دادیم. پیشرفت علم و فناوری باز یکی از عوامل مؤثره. تقویت روابط اجتماعی بر پایه برادری دینی باز قبلا توضیح دادیم. تأمین امنیت فراگیر و همه جانبه. یعنی این چهار تا عنصر هست که نقش غیر مستقیم دارن، این چهار عنصری که عرض کردیم، که اگر این عوامل تقویت پیدا کنن اقتصاد پیشرفت میکنه و هر حکومتی باشه. اگر ما یک کمی تأمل کنیم در این زمینه، همه سیاست‌های فرهنگی که قبلاً شرحشو دادیم و همه سیاست‌های اجتماعی، اون مؤثرترینش این چهار تا بودن، به طور غیر مستقیم در پیشرفت اقتصادی پایدار در جامعه ظهور مؤثر هستند. نه تنها سیاست‌های این چهار تا عنصری گفتیم، همه سیاست‌ها به ویژه سیاست‌های فرهنگی که قرآن در نسبت به انبیای گذشته فوق العاده تاکید داره، که نمیخوام حالا وارد این بحث بشیم، از بحث خودمون منحرف میشیم. انشاءالله در مباحث آینده این مطلب رو یه قدری بازترش خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.